روبروی تهران سر.
عصر تابستونیتون به خیر و خوبی و خوشی باشه شنونده های خوب رادیو سبا. به ساعت 16 میرسیم و از همه شما عزیزان دعوت میکنیم ادامه برنامه ها رو شنونده باشید. برنامه گنجه به مدت 13 دقیقه تقدیم حضورتون.
قدیما تو گنجه هر خونه ای اقلن 3-4 تا نسخه و کتاب درست و درمون پیدا میشد. قرآن و مفاتیح که جای خودش، شاهنامه و دیوان حافظ، بوستان و گلستان سعدی، مثنوی مولانا و لیلی و مجنون نظامی هم بعید بود تو این گنجه ها پیدا نشه. حالا دیگه به قدر سواد و حکمت اهل هر خونه ای اگه سرک میکشیدی به گنجشون، یحتمل نسخه های دیگه ای هم پیدا میکردی. کلیله و دمنه، تذکرة الاولیا و منطق الطیر عطار، قابوس نامه و هفت اورنگ و خیلی نسخه های دیگه که از اجدادمون به همون ارث رسیده. امروز روزم کم نیستن اهل ادب و حکمت و هنوز تو گنجه خونه های زیادی این کتابا پیدا میشه. مثل همین گنجه‌ای که من اینجا دارم و هر چی دلتون بخواد نسخه های قدیمی توش نگه میدارم. گنجه به نام خدا. من بهنود بهلولی هستم و اگه شما دل بدید به دلم، در این گنجه رو باز میکنم و یکی از نسخه ها رو بر میدارم و یکم براتون میخونم. اگه یادتون باشه از توی گنجه نسخه تذکرة الاولیا عطار رو در آورده بودم و قرار شد هر روز یکمی از این کتاب براتون بخونم. امروز نوبت رسیده به شرح حال و حکایت‌هایی از شخصی به نام فضیل عیاض. فضیل ابن عیاض عارف و زاهد مشهوری بود که روایت‌هایی از امام صادق نقل می‌کرد و امروز اونو از راویان قابل اعتماد به حساب می‌آورن. فضیل در منطقه مرو خراسان و توی روستایی به نام فندین به دنیا اومده، اما اصالتاً اهل کوفه می‌دوننش. عطار نیشابوری این شخص رو در تذکرة الاولیای خودش اینجور معرفی میکنه: آن مقدم تائبان، آن معظم نایبان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دریای ورع و عرفان، آن از دو کون کرده اعراض، پیر وقت فضیل ابن عیاض. ماجرای توبه و تحول این شخص حکایتی داره که عطار در کتابش اینطور نقل کرده: عیاض راهزنی بود که در بیابونی بین شهرهای مرو و باورد به همراه چند نفر دیگه خیمه زده بود. اون رخت و لباسهای قلدرهای اون روزگار رو تن می کرد، یعنی کلاه پشمی سرش می زاشت و پیراهن پشمی خشن و زمخت به تن می کرد و یه تسبیح هم به گردنش می انداخت. دوستان و یارانش هم همگی مثل خودش دزد و راهزن بودن. دوستانش هرچی از دزدیگیرشون می اومد پیش عیاض می بردن و اون که بزرگشون بود بین همه تقسیم می کرد. هرچقدر هم دلش می خواست برای خودش بر می داشت. عیاض همیشه با جمع دوستانش بود و هیچ وقت تنها نمی شد. هر کدوم از افرادش هم که می خواستن تک خوری کنن یا سر خودکاری بکنن از گروه اخراج می کرد. تا اینکه یه روز کاروان بزرگی اومد. عیاض و گروه راهزنهاش آماده حمله به این کاروان شدند که محافظهای کاروان فهمیدن و شروع کردن به فریاد زدن که مراقب باشید، راهزنا دارن حمله میکنن. خواجه‌ای تو این کاروان بود که به محض شنیدن صدای فریادها پول نقدی که همراهش داشت و برداشت و با خودش فکر کرد اقلن اگه کاروان غارت شد این مال برای من اینجا بمونه. خواجه از کاروان جدا شد و زد به دل بیابون. یه خیمه ای اونجا دید و یه نفر که گلیم خشنی پوشیده بود جلوی اون خیمه نشسته بود. کیسه پولها رو داد به اون مرد و بهش گفت برو تو خیمه و این کیسه رو یه گوشه‌ای بذار. اون مرد کیسه رو که سپرد برگشت به طرف کاروان. وقتی رسید راهزنها کاروان رو غارت کرده بودن و دار و ندار اهالی کاروان رو برده بودن. کاروانی ها خودشون رو جمع جور کردن و قبل از اینکه حرکت کنن اون خواجه سری رفت و خودشو به خیمه رسون تا کیسه رو پس بگیره. وقتی رسید به خیمه دید دزدها اونجان و دارن اموال کاروان رو قسمت میکنن. تازه فهمید چه اشتباهی کرده و آهی کشید و گفت آخ که مال به دزدان سپردم. اومد برگرده که فضیل صداش کرد و گفت بیا. خواجه جلو رفت. فضیل گفت چه کار داری؟ مرد گفت برای پس گرفتن امانت هم اومدم. فضیل گفت برو و از همونجا که گذاشتی بردار. مرد رفت و کیسه‌شو برداشت. دوستان فضیل اعتراض کردن و گفتن ما تو این کاروان هیچ پول نقدی پیدا نکردیم. حالا تو این کیسه رو پس میدی؟ فضیل یارانشو آروم کرد و گفت این مرد به من اعتماد کرده. منم به خدا اعتماد میکنم. من این مرد رو از اعتمادش پشیمون نمیکنم. بلکه خدا هم منو از اعتمادی که بهش کردم ناامید نکنه. عطار در تذکرت الاولیا نوشته که فضیل ابن عیاض عاشق زنی شد و هرچی از راهزنی به دست آورده بود به عنوان هدیه برای اون زن فرستاد. گاهی هم برای دیدنش می رفت و هر وقت هم که نمی تونست ملاقاتش کنه از رنج دوریش گریه می کرد. تا اینکه یه شب کاروانی از بیابون می گذشت و یه نفر توی اون کاروان داشت آیهی می خوند. فضیل این آیه رو شنید که می گفت آیا وقت اون نشده که این دل خفته شما بیدار بشه؟ این آیه مثل تیری بود که به قلب فضیل نشست. وقتی این آیه رو شنید جواب داد چرا 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 وقتش رسیده، اصلا از وقتش گذشته. این جواب رو داد و سراسیمه و خجالت زده و بیقرار رفت توی خرابه‌ای بین راه که یه کاروانی برای استراحت اونجا نشسته بودن. وقتی اومدن راه بیفتن یه نفرشون گفت چطوری از این راه بگذریم وقتی دزدی مثل فضیل در اون راه زنی میکنه؟ فضیل وقتی این حرف رو شنید گفت یه خبر خوش براتون دارم. فضیل ابن عیاض توبه کرده و همونطور که شما ازش فرار میکنید اونم از شما فرار میکنه. اینو گفت و راه افتاد. همینطور پریشان و سرگردان می رفت و گریه می کرد و دنبال گرفتن حلالیت از مردم بود. تا اینکه رفت و به روستای باورد رسید. مرد یهودی اونجا بود که هرچی عیاض التماس و تمنا کرد راضی نشد و حلالش نکرد. بعد تصمیم گرفت فضیل رو اذیت کنه. بهش گفت اگه میخوای حلالت کنم باید بری اون تپه سنگریزهی که تو بیابون هست برداری و تو دشت بچرخونی. اون تل سنگریزه خیلی بزرگ بود. فضیل شب و روز اون سنگریزه ها رو میکشید تا بتونه مرد یهودی رو راضی کنه. تا اینکه یه سحرگاهی بادی شروع به وزیدن کرد و اونقدر شدید شد تا سنگریزه های زیادی رو با خودش برد و تپه سنگریزه ها سبک شد. او مرد یهودی وقتی متوجه این ماجرا شد از کارش پشیمون شد و به عیاض گفت کافیه. من با خودم عهد کرده بودم که تا مالمو پس ندی حلالت نکنم. حالا بیا به خونه من بریم و کیسه زری که زیر بالشم دارم رو بردار و به من بده تا حلالت کنم. فضیل رفت و همین کارو کرد. مرد یهودی گفت من به دین تو ایمان میارم. بگو باید چه کار کنم تا به دین تو در بیام. فضیل گفت چرا این تصمیمو گرفتی؟ مرد یهودی گفت من در تورات خونده بودم که هر کس توبه واقعی کنه خاک توی دستش طلا میشه. اون کیسه‌ای که تو از زیر بالین من برداشتی خاک بود و من به چشم خودم دیدم که توی دست تو تبدیل به طلا شد. برای همین فهمیدم که توبه تو واقعی بوده و دین و آیین تو حقیقت داره. مرد یهودی این رو گفت و مسلمون شد. باز در تذکرت الاولیا عطار نقلی اومده از فضیل ابن عیاض که پیش یکی از کسانی که ازشون دزدی کرده بود رفت و بهش گفت تو رو به خدا منو دستگیر کن و پیش سلطان ببر تا مجازاتم کنه، من گناه و خطاهای زیادی مرتکب شدم. اون فرد هم فضیل رو به بند کرد و پیش سلطان برد. سلطان وقتی فضیل رو دید فهمید که تغییر کرده و پشیمونه و با احترام اونو به خونه برگردوند. وقتی فضیل به در خونه رسید شروع کرد به ناله کردن. زنش پرسید چی شده؟ زخم خوردی که می نالی؟ فضیل گفت بله، زخم عمیق و بزرگی خوردم. زن گفت کجات رو زخمی کردن؟ فضیل گفت جان و جگرم رو زخمی کردن. بعد به زنش گفت من قصد رفتن به خونه خدا رو کردم، اگه می خوای از هم جدا بشیم تا تو هم گرفتار من نباشی. زن قبول نکرد و گفت نه هرگز، هر جا که تو بری من هم باهات میام. و این شد که فضیل و زنش با هم به مکه رفتن و همونجا ساکن شدن. عطار در تذکرة الاولیا می نویسه نقل کردن که 30 سال تمام هیچ کس لب فضیل رو خندون ندید مگه اون روزی که پسرش از دنیا رفت. اون روز فضیل تبسم کرد. ازش پرسیدن الان چه وقت تبسم کردنه؟ مگه پسرت رو از دست ندادی؟ فضیل جواب داد فهمیدم که خدا به مرگ این فرزند راضی بود. من هم راضی شدم به رضای خدا و به خاطر رضایت خدا تبسم کردم. بله، این هم حکایت‌ها و شرح احوالات فضیل ابن عیاض بود که از تذکرة الاولیای عطار براتون خوندم. تا قسمت بعدی برنامه که بازم قسمت‌هایی از این کتاب رو براتون می‌خونم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
مریم نقشه رو بردم، بیا
دستت درد نکنم.
اینم نشوی شیغد بزرگ کشور.
بیبی کجا بریمو؟ به نظرم بریمو اسفاو.
پول بنزینمونو خواهد داد رادیو سبا. مریم
ساکت شو.
بیام پول بنزینمونو خواهد داد رادیو سبا.
گفتن همه هزینه‌هامونو قبول میکنن.
جدنی؟
کارت من بزنم. به نظرم بریمو اردبیل، شدم کرمشا. نه بریم ارومیه.
ایبسته خوبه. ایبسته
نوشته
کویر لوت. کویر نوشته هیچ انسان اینجا زیست نمی کنه.
ای بابا امی
نمیتونیم ما بریم.
یه حرفا فنش کن. سب یه دقیقه ضبط کنم همه چون که رادیو سوایی قیره دوباره ما رو بیزنی.
نه جدنی.
آره جدنی خیلی.
بگو
بریم داده صف کن.
بله یک دو سه یک کاشیا
هر شنبه و جمعه
ساعت 20:30
همون 8:30 شب میگو. ما دوباره اومدیمو میخوایم سفر کنیم به گوشه گوشه ایران. جمع کو بریم. دیر شده
بریم. بولا شو بریم.
عصرتون بخیر باشه مخاطبان خوب و عزیز شبکه رادیویی سبا، با شعار صدای شادی آفرین همراه لحظه های ارزشمند شما عزیزان هستیم. همچنان با شما مخاطبان خوب و عزیزمون هستیم در این نوبت از پخش برنامه‌های رادیو سبا، اما ساعت 16:15 دقیقه است و ردپای نشانه ها رو با هم میشنویم.
ردپای نشانه ها.
در رد پای نشانه ها از نشونه هایی میگیم که رد پاشون رو توی زندگی روزمرمون حس کردیم. برای شنیدن این نشونه ها با ما باشید.
جایگاه اجتماعی خوبی داشت، به لحاظ مالی هم تأمین بود، اما آرامش نداشت. طمع میکرد. اگه قرار بود چیزی بهش برسه، میخواست یه کاری کنه که بیشتر از اون چیزی که باید بهش برسه. پیش مدیرش سرخم میکرد و خودشو کوچیک میکرد. انقدر چابلوسی میکرد تا بهش بیشتر از حقش بده. با همه همین طور بود. برای هر کسی هم که میتونست بیشتر بهش برسونه، بیشتر چابلوسی میکرد. یه روز که مدیرمون دل و دماغ نداشت، بهرامی رفت پیشش که درباره پروژه جدید باهاش صحبت کنه. روشش تو اینجور مواقع این بود که مدیر رو قانع میکرد. بعد خیلی بیشتر از اون چیزی که باید از کارفرما میگرفت و بخشش رو خودش برمیداشت. صداشون رفت بالا. انقدر بلند حرف میزدن که همه متوجه شدن. صدای مدیر می اومد که به بهرامی می گفت بسه دیگه، چقدر طمع داری؟ به فرض که تونستی طرف رو قانع کنی، ولی آخه چند بار؟ چقدر دیگه این کار رو انجام بدی قانع میشی؟ اصلا قانع میشی؟ بسه دیگه، خجالت بکش، دندون طمعت رو بکش بنداز دور. بهرامی که تا اون روز جز چشم به مدیر چیزی نمی گفت، حالا با شنیدن این حرفا رنگ عوض کرد و خود واقعیش رو نشون داد. ثابت کرد که دلیل احترامش به مدیر جواب مثبت مدیر به خواسته هاش بوده. شنیدم که میگفت شمام که از قبل تلاشای من تا حالا کم پول به جیب نزدی، همیشه هم سهمت بیشتر از من بوده. چی شده که سیر شدی؟ این تو و این پروژه هات، برو ببینم تا کجا میتونی بری. اصلا میتونی بری یا دو روزه ورشکست میشی؟ با وجود منه که میتونی 2000 دراری، وگرنه که خود 2000 سواد نداری. خودش هم 2000 سواد نداشت. همه کارا رو با کلک و کلاهبرداری پیش می برد. طمعی که هر دوشون داشتن، عزت و آبروشون رو از بین برد.
نشانه ای از کلام معصومین علیهم السلام را در این روایت شنیدیم.
امام باقر علیه السلام فرمودند با کشتن طمع پایداری عزت را بجوی.
که شنیدیم کسایی که توی زندگی حواسشون به نشونه ها هست و تونستن از سخنهای ائمه توی زندگیشون استفاده کنن، تصمیمای بهتر و درستی رو گرفتن. اگه شما هم از این نشونه ها توی زندگیتون دیدید و یا میخواید به نشونه های بقیه گوش بدید، فردا همین موقع منتظرمون باشید با یه نشونه دیگه برمیگردید.
رد پای نشانه ها از شبکه رادیویی سبا تقدیم حضور شما مخاطبان خوب و عزیزمون شد و باز هم سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما عزیزان با رادیو سبا. ساعت 16:21 است. از ساعت 14 با این نوبت از پخش برنامه های رادیو سبا در کنار شما عزیزان بودیم تا ساعت 22 همچنان در کنار شما مخاطبان خوب و عزیزمون هستیم. شنونده باشید شبکه رادیویی سبا رو که کلی برنامه های متنوع براتون در نظر داریم.
پنجاب و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک 2024 صبح پنجشنبه 4 مرداد 1403 در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. آزمون‌های این المپیاد در دو بخش تجربی، آزمایشگاهی و نظری بود و 198 دانش آموز نخبه از 46 کشور در این المپیاد حضور داشتند. صدای مجتبی بابایی رو میشنویم، دبیر کل المپیاد فیزیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما. همونجوری که مطلع هستید 54مین المپیاد جهانی فیزیک به میزبانی ایران، اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در حال برگزاری بود از 31 تا 8 مرداد. الحمدلله امروز اختتامیه این رویداد رو داریم و 8% از کل شرکت کنندگان، 198 نفر به عنوان مدال آوران طلا در واقع مدالاش رو دریافت کردن و تا 50% بین نقره و برنز اینها تقسیم شدن و مدال هاشون رو عملا دریافت کردن. نکته دیگه ای که هست این که تیم چین اول، روسیه دوم و رومانی سوم و تیم کشورمون هم به مقام 4 دست پیدا کرد و تیم کشورمون 1 مدال طلا و 4 نقره رو موفق شدن که به دست بیارن و این رویداد انشالله تا 8 که بدرقه تیم ها هست ادامه خواهد داشت و ثمرات خیلی خوبی هست از نظر علمی، از نظر فرهنگی و اجتماعی برای ما برمغانو بود. توی این رویداد چند اتفاق مهم هم رقم خورد که جا داره که بهش اشاره کنم. یکی این که خب کل یک رویداد در دل یک دانشگاه برگزار شد، این خیلی خودش حائز توجه و اهمیت بود چون هر بخش پروتکلای خاص خودش رو داشته و این مهم در دانشگاه صنعتی رقم خورده. نکته دوم این که پک آزمون‌های در واقع یا اون بسته یا اون وسیله آزمون آزمایشگاهی تجربی و آزمون تجربی توسط محققین در واقع کشورمون طراحی و برنامه‌ریزی شده و شرکت های دانش بنیان که این خیلی خودش تونسته موفقیت در واقع علمی ایران رو به رخ بکشه و حتی تیم های شرکت کردن از هم اکنون سفارش خریدین دستگاه آزمایشگاهی رو یا این سه تا آزمایشگاهی رو دادم. سومین نکته ای که باز میتونم بهش اشاره کنم که تو این رویداد ویژه بهش پرداخته شد، بحثای فرهنگی بود و صنایع دستی که خب سعی شد موزه های مختلف تو این حوزه تشکیل و ترتیب داده بشه، علاوه بر اینکه نمایشگاهی بود که افراد ببینن، تو همه این صنایع دستی دانش آموزان و سرپرستان در واقع اون وسایل صنایع دست رو خودشون تو ابعاد کوچیک تولید کردن و به عنوان یک میراث فرهنگی به نوعی ماندگار برای خودشون به کشورشون صنایع دست تولید خودشون رو هم بردن. اینم یه اتفاق مهم بود که در واقع میشه بگی رقم خورد. بعد بحث اون آرامش با شرایط ویژه‌ای که درش هستیم هم به وجود اومد، اون اقتدار امنیت و آرامش رو به رخ جهانیان کشوند این رویداد، که ایران با توجه به همه در واقع حواشی که در ظاهر براش ایجاد کردن با اقتدار تونست یک رویداد بین‌المللی رو با حضور 36 کشور به ثمر برسونه و به حمدالله به نتیجه. ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، که به لطف یزدان جاودان میمانم، ایرانم ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مرز در ایرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
با شبکه رادیویی سبا همراه هستید مخاطبان خوب و عزیزمون. لطفاً سامان پیامک 301055 رو به خاطرتون بسپارید و بیشتر با ما در تعامل و ارتباط باشید. اگر نظری، انتقادی و یا پیشنهادی نسبت به برنامه‌های این شبکه دارید حتماً به اطلاع ما برسونید.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها، میدونستید ما توی شبکه رادیویی سبا مسابقه زیاد داریم؟ اگه تو مسابقه های ما شرکت کرده باشید یا اونها رو شنیده باشید، میدونید که روال مسابقه های ما به چه صورته. من مهدی پر از همینجا اعلام میکنم شما برنده اید، چون همراه رادیو سبا هستید. پس فریب تبلیغات رو نخورید و اطلاعات شخصی خودتون رو در اختیار افراد ناشناس قرار ندید. ما به همراهی شما افتخار میکنیم در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی آفرین.
شنونده های خوبمون، اگر نتونستید برنامه های مد نظرتون رو شنونده باشید، فقط کافیه به پایگاه اینترنتی ما با آدرس رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید و از قسمت آرشیو برنامه ها شنونده برنامه مد نظرتون باشید. علاوه بر این موضوع میتونید به جدول پخش برنامه های رادیو سبا هم دسترسی داشته باشید.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاه، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شما شنونده های خوبمون هر کجا که هستید، انشالله عصر بسیار خوبی رو سپری کنید و لحظات بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید.